أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه، مرحوم سید محمد کاظم یزدی، فرمودن که اگر این مال حرام مخلوط به حلال با قطع نظر از این اختلاط متعلق خمس واقع شده باشد، مثلا در این مال به عنوان ارباح مکاسب سال بر او گذشته است و خمس به او تعلق گرفته است، ولیکن قبل از اخراج خمس و پرداخت خمس حرام را با این حلال که ارباح مکاسب خود اوست مخلوط کرده است، در نتیجه هم اختلاط حرام با حلال واقع شده است و هم خمس ارباح مکاسب. در اینجا بحث بود که آیا ابتدا خمس ارباح مکاسب را بپردازد، بعد خمس به اصطلاح حرام مخلوط به حلال، یا برعکس. خب بعضی ها گفته بودند پرداخت یک خمس در اینجا کفایت میکند، که دلیل اونها را ما رد کردیم و گفتیم که اون بیان صحیح نیست. ولیکن بنابر اقوا که اکثر بلکه قریب اتفاق قائل به این قولن که دو تا خمس باید بپردازد، سخن در این است که اول خمس تطهیر بعد اون خمس آخر را بپردازد، یا اول اون خمس آخر را بپردازد بعد خمس تطهیر. بعضی از متأخرین فرموده بودند که ابتداءً خمس آخر را بپردازد، یعنی خمس مثلا ارباح مکاسب، بعد خمس تطهیر مال. و بیانی که برای این قول ذکر شده بود در بحث قبل عرض کردیم که عمدتاً این بود که مال مختلط به حرام، اونی که در مورد روایات آمده است، در مال حرام مخلوط به حلال، یعنی دو صنف از مال در اونجا وجود دارد. یک بخشی از اون مال مربوط به خود این شخص است و بخشی حرام، ولی در این فرض می شود مال مشترک بین سه طایفه، یعنی یکی اون صاحب حرام که مجهول است که نمی دانیم کیست، دوم مال حلال که مال خود این شخص است، صنف سومی هم هست که عبارت باشد از صاحب خمس. و این مورد ادعا شده است که از دائره ادله و روایات خارج است، و چون چنین است ما باید کاری بکنیم که این داخل در اون مورد روایات بشود، و ورود در مورد روایات به این است که ما ابتداعا اون خمس عنوان ارواح مکاسب رو بدهیم، الباقی می شود مال حرام مخلوط به حلال. خب این عمده دلیلی بود که قائلی به این قول که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هست ادعا فرموده بودن. و بعد اختلاف بر این به اصطلاح طریقه با طریقه مرحوم سید را هم در مثالی که گذشت عرض کردیم، که اختلاف به حسب مقدار و ما به تفاوت واضح بود که وجود داشت طبق مثالی که عرض کرده بودیم. ولیکن ظاهراً اقوا همون فرمایش مرحوم سید که صاحب جواهر هم همینطور قائل شده است، و بسیاری از محققین نیز قائل به این قولند که مرحوم صاحب جواهر تعبیرشان این است که می‌فرمایند فیجب حین اذن بعد اخراج خمس تطهیر خمس آخر. پس اول خمس تطهیر است، اونگاه خمس به اصطلاح آخر که عبارت باشد از
خمس مثلا در مثال ما ارواح مکاسب، کما اینکه عبارت مرحوم سید رضوان الله علیه هم این بود که لوکان الحلال الذی فی المختلطه مما تعلق به الخمس وجد علیه بعد تخمیس لتحلیل خمس آخر للحلال للمال الحلال الذی فی. خب عمده وجهی که مرحوم آقای خوزی رضوان الله علیه اتباعشان ذکر کردن این بود که ما باید دو صنف درست کنیم، یکی مال حرام که مالک او مجهول است، دوم مال حلالی که به اصطلاح مالک او معلوم است که خود من بیده المال هست. ولیکن باید گفت که ما دلیلی بر این که صاحب مال باید یک نفر باشد یا چند نفر نداریم. مثلا اگر فرض کنین این صاحب مال شریک بودن، مال حلال یعنی مالی بود با شرکت، سه نفر، دو نفر، پنج نفر با هم شریک بودن تجارت میکردن، یکی از اینها کاری کرد یا همه دست جمعی کاری کردن که مال حرامی داخل در این اموال مشترک بین اونها شد، در اینجا چه باید کرد؟ یعنی در اینجا باید بگیم اول اینا تقسیم بکنن اموالی که موجود هست بین خودشان، بعد از تقسیم هر کس حصه ای که گرفت اون موقع هر کس بیاد خمس مالش رو به عنوان تطهیر مال بپردازد. این کار رو گفته میشد یا نه؟ همینی که الان هست به عنوان مال حرام مخلوط با حلال اینجا تخمیس بشود ابتداعا کل این مال، بعد شرکا بین هم بیان باقی مانده را بعد از اخراج خمس برای تطهیر تقسیم بکنند. واضح است که در اینجا قائل نمیشوند به اینکه اول هر کسی تقسیم بکند حصه خودش رو بگیرد اونگاه بعد از تقسیم بیان تطهیر بکنند. مضافاً بر این که نفس تصرف در اینجا به عنوان تقسیم تصرفی در مال غیر است و این دلیلی بر جواز نداریم، همون گونه که اصل این تخلیط ان عمدن اگر باشد حرام هست، این تقسیم هم در اینجا بدون اذن، چون شما هر مقداری از این مال رو که بردارید به عنوان حصه هر یک از اینها مال حرام احتمال این که درش وجود داشته باشد با هست، ولی بعد از آنی که شما تخریج کنید و اخراج کنید مقدار خمس را، اون الباقی حلال می شود برای صاحب مال حلال، چه یک نفر باشه چه چند نفر باشه، و تقسیمشان در اموال خودشان واقع شده است نه در مال غیر. کما این که در این بیانی که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه فرمودن این اشکال هست، اگر بنا باشد ابتداعا خمس ارباح را بپردازد بعد خمس برای تطهیر، وقتی خمس ارباح را میپردازد یقین دارد مقدار از این مال حرام بوده است که مال صاحب مال اون شخصی است که مجهول هست، خب مال او رو الان به عنوان خمس ارباح مکاسب برداشت پرداخت کرده است و بعد در نتیجه به اصطلاح نسبت به الباقی میخواد تصرف کند و خمس به عنوان تطهیر مال رو بپردازد. این به هر حال اشکال در واقع هست. فلذا میفرمایند وجه این که اول اخراج خمس تطهیر آنگاه اخراج خمس به اصطلاح اون ارباح مکاسب واقع بشود اینه که مثلا در 10 دینار اگر فرض کردیم 1 دینار او حرام باشد، اگر در ده دیناری که 1 دینار او حرام است و احتمال این رو میدیم که 2 دینار یا 3 دینار از این 10 دینار هم حرام باشد، 1 دینارش یقیناً حرامه ولی چون مقدار رو ما نمیدانیم محتمل است 2 دینار باشد، محتمل است 3 دینار هم باشد، ولی 1 دینار یقیناً حرام و جمیع مال اگر حرامم نمی بود جز ارباح مکاسب این آقا بود، جز ربح سر سال او محسوب می شود. خب اینجا 4/5 از مال که مخلوط از حرام است، 4/5 این مال مخلوط به حرام است، حالا بخواد یک دینار باشد، از این به اصطلاح 10 دینار یا 2 دینار باشد یا 3 دینار باشد. خب کذالک خمسش هم در اینجا این اشکال پیش میاد، یعنی همون جوری که در اینجا ما حق صاحب مال مجهول رو میدانیم وجود دارد، صاحبان خمس هم در اینجا هستن. پس هم اون صاحب مال که مجهول المالک مالکش را نمیدانیم که از او اخذ کرده از شخص، هم مال او وجود دارد، هم مال صاحبان خمس. هیچ سهمی بر سهم دیگری هم در اینجا ترجیح ندارد. به چه مثلا دلیلی ما بگوییم که اول باید خمس ارباح مکاسب پرداخت بشود بعد خمس برای تطهیر یا بالعکس؟ کما اینکه مثلا اگر فرض کردیم یک مالی بین شرکا به نحو الاشاعه بود و این شرکت جوری بود که شرکا در جمع مال چشم رو رو هم گذاشتن، حرام و حلال رو مخلوط کردن، اینجا واضح است که هر یک از این سهام که شرکا برایشان میرسد، اگر مجموعاً جمیعاً این کار رو کرده اند و مال رو جمع کرده اند حلال و حرامن، باید هر کدوم از سهم خودشان خمس رو باز بپردازن. لذا کسی که من بیده المال هست مالک 4 سهم از این مال می شود و صاحب خمس هم صاحب 1 سهم از این سهام 5 گانه می شود. و هر یک از سهمین، یعنی هم سهم به اصطلاح این افراد متعدد، لذا هر یک از 2 سهم از حلال مخلوط به حرام می شود. اگر 2 سهم از باب تطهیر پرداخت بشود، در اون مثال 10 دینار، اگر 2 دینار به عنوان تطهیر پرداخت بشود، مال ذلیت در اینجا پاک می شود. به این پرداخت به اصطلاح 2 دینار از 10 دینار، 8 دینارش می شود چی؟ پاک، و مالک 8 دینار می شود. و صاحب خمس از حیث ارباح خمس باقی از این 8 تا را می برد، یعنی خمس 8 دینار به صاحب خمس داده می شود. پس به صاحب خمس از باب تطهیر، پس اون چه که داده می شود به صاحب خمس از باب تطهیر که به اصطلاح 2 دینار است، این منقسم می شود به سهام 5 نفر. یعنی 2 دینار رو باید از سهم، اگر شریک ها 5 نفرن، از این 5 نفر باید بگیرن. لذا 4 تا از این 10 به اصطلاح 4/5 از این 10 دینار برای ذلیت هست و موجب تطهیر سهم او می شود، و 1/5 از هر سهمی برای صاحب خمس قرار می گیرد از حیث ارباح مکاسب. پس بنابراین خمس اون چه که باقی می ماند از 10 دینار که 2 دینار برای تطهیر مال بود، از اون 8 دینار خمسش به عنوان ارباح مکاسب به صاحبان خمس داده می شود. پس بنابراین این که گفتن اول خمس ارباح را بدهد و بعد بیان به اصطلاح خمس تطهیر مال را بپردازند، این اشکالش واضح است، چون صاحب مال بر او واجب نیست جز این که مال مشتبه بین خودش و بین مجهول المالک را تخمیس کند، و اون سمانیه‌ای که در مثال 8 دیناری که در مثال از این مال موند، مالی است که حرام با حلال مخلوط شده است، حرامی که مجهول است مالکش با حلالی که مال خود این آقاست، و احتمال دارد که مال او باشد یا برای اون مالک مجهول. و اما اون 2 دینار بعضش قطعا مال صاحب خمس است و بعض دیگر مال مجهول، و قسم سوم مردد می شود بین صاحب خمس و مالک مجهول. پس بنابراین باید به ذلیت در این مثال اون حق او داده بشود. پس بنابراین ما نمیتوانیم با مرحوم آقای خویی رضوان الله در اینجا موافقت کنیم و همونجوری که مرحوم سید فرمود، اول تخمیس به عنوان حلال مخلوط به حرام انجام بشود و اونگاه تخمیس به جهت ارباح مکاسب. مسئله دیگری که مرحوم سید رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودن این است که مسئله 37، لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس او الزکات او الوقف الوقف الخاص او العام فهو کمعلوم المالک علی الاغوا فلا یجزیه اخراج الخمس هین ازین. می فرماید که اگر حرام مخلوط به حلال از اون حرام از خمس، حالا حلال چی باشد؟ مثلا خمس باشد یا زکات باشد یا وقف خاص باشد یا وقف عام باشد، خب واضح است که صاحبان خمس یعنی مال حرامی بوده است با مالی که به عنوان خمس بوده مخلوط کرده است، مال حرامی بوده است با مالی که به عنوان زکات بوده است مخلوط کرده است، مال حرامی بوده است با مالی که وقف خاص بوده است یا وقف عام بوده است مخلوط کرده است. اینجا مثل اون صورتی است که مال حرام را با کسی که مالش معلوم است مثل این خودش مثلا مال خودش بوده است مخلوط شده است، لذا در اینجا باید علاوه بر این که مثلا اون خمس باید به صاحبانش داده بشود، این خمس برای تطهیر باید بشود، یعنی اول باید خمس برای به عنوان تطهیر بشود بعد الباقی به عنوان خمس، اول خمس به عنوان تطهیر پرداخت بشود بعد زکات، الباقی به عنوان زکات، اول خمس به عنوان تطهیر الباقی وقف خاص یا وقف عام میشود. پس بنابراین این با یک خمس دادن نمیتواند دیگه بگید من دیگه لازم نیست الباقی رو به عنوان خمس بدم یا به عنوان زکات بدم یا به عنوان وقف خاص یا به عنوان وقف عام، نه، اون حکمش در جای خودش محفوظ میماند و این به اصطلاح تخمیس به جهت تطهیر مال ایزد محفوظ است و باید به اون عمل بشود. بنابراین همون جوری که فرق نمی کند در مالک معلوم که ایصال مال به اون مالک معلوم باید بشود، فرق نمی کند مالک معلوم مالک شخصی باشد یا مالک کلی باشد، در این موارد مالک مالک کلی است. پس باید در اصلاح مال اینجا ابتداعا مراجعه بشود به حاکم شرع، چون او ولایت بر مالک کلی دارد و با حاکم شرع در اینجا در حقیقت ترازی واقع بشود به نحوی که اتفاق کنه و از اخراج خمس فایده ندارد، چون روایات وارده در باب تطهیر مال برای تخمیس برای تطهیر مال از این فرض و شامل شدن این چنین موردی منصرفن، زیرا موضوع در اون روایات خلط به مالی است که لا یعرف و صاحب و شخصی اول کلی، نه اینکه مالک او را به طور کلی بداند. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه آمدن فرق گذاشتن بین مالی که به عنوان وقف باشد و بین اختلاط، اختلاط به خمس یا اختلاط به زکات، ولیکن ظاهرا این فرق واضح نیست، لذا باید بگیم تخمیس در هیچ کدومشان کفایت نمی کند، چون ایشان ادعا کردند که اگر مخلوط شده باشد با خمس یا مخلوط شده باشد با زکات مثل مجهول می شود و محکوم است به تخمیس و یک خمس در حقیقت کفایت می کند، ولیکن ظاهرا با ایشان نمی شود مساعدت کرد برای خاطر اینکه وجه فرقی که ایشان گذاشتند واضح نیست. پس بنابراین علی هذا در این موارد که مالک در حقیقت به صورت کلی هستند تفاوتی با اون جایی که مالک مالک شخصی باشد نخواهد داشت. این هم مسئله 37. مسئله 38 این است که ذات صرف فی المال المختلط، قبل اخراج القمس بالاطلافه لم يسقط و انصار الحرام فی ذمته فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوام. سید میفرماید که اگر در مال مختلط به حرام قبل از آنی که خمس بپردازد و مال را تطهیر کند درش تصرف کرد و نتیجه تصرف این شد که اون مال حرامی که در این اموال بود تلف شد، آیا در اینجا ساقط می شود خمس دادن؟ گرچه الان با ائتلاف حرام در ذمه این آقا آمده است که اگر مثلی است باید نصف بپردازد، اگر قیمی است قیمت. اینجا حکم رد مظالم بر این مال تلف شده جاری نیست، پس نتیجتاً همون وظیفه ابتداییه باید برای ایشان محقق شد. لذا سید میفهم و هینی از این فین عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته او به مقدار خمسهی. میفهمد اگر اون مقدار مال مختلطی که به اصطلاح این آقا الان در اموالش بوده است مقدارش میدانست، مالک مجهوله ولی مقدار رو میدانست، ذمه او به مقدار خمس او بر ذمه اوست که باید خمس اون مقدار را بپردازد. و اما و ان لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقن معه بالبراءه او جواز الاختصار ارا ما یرتف به یقین و شغل وجهان الاهوت و الاول و الاغوا الثانی. اما اگر مقدار را نمیداند، اینجا آیا واجب است دفع کند اون مقداری را که یقین دارد با دفع اون مقدار به براءت، یعنی کاری بکند که قطع به براءت حاصل بشود؟ واضح است که قطع به براءت به این است که احتیاط کند، لذا اون طرفی را که حد اکثر مقداری را که احتمال میدهد از حرام باشد اون را باید به هر حال حساب بکند و خمس را بر اساس او بپردازد. یا اینکه نه، اکتفای بر مقداری که یقین به اشتغال ذمه، یعنی اخذ به قدر متیقن بکند که یقین به اشتغال ذمه برطرف بشود، در این صورت اکتفا میکند بر اون قدر متیقن که اقل است. مرحوم سید میفرماید احتیاط این است که دفع کند اون چرا که یقین به براءت حاصل میشود، ولی اقوا این است که اکتفای به اون چه که یقین به اشتغال ذمه برطرف میشود کافی است. پس این احتیاط در حقیقت احتیاط مستحبی است. این حاصل بیانی است که مرحوم سید در اینجا رضوان الله علیه فرمودند. خب در اینجا اساس این بحث مبنی بر این است که آیا تعلق خمس به مال مخلوط و حرام مخلوط به حلال مانند تعلق خمس به سایر اقسام خمس است و همه از یک سنخند؟ پس بنابراین مقدار خمس بالفعل ملک شده است برای سادات به مجرد خلط به ولایت شرعیهی که در اینجا وجود دارد، یا اینکه نه، مال حرام مخلوط به حلال از سنخ دیگری است که خمس در اینجا فقط برای تطهیر مخلوط هست، اما حرام بر ملک مالک خودش و مالک واقعی خودش باقی است. پس نتیجتاً اگر به ملک مالک اصلی خودش و مالک اولی خودش باقی باشد، اینجا خمس ملک فعلی سادات نشده است. لذا این شخص برای تخلیص عین خارجی از حرام توسل پیدا می کند به تخمیز، که من که ظاهر روایات تخمیز جنبه علاجیت دارد، یعنی در مقام حل مشکل این شخصی که حرام را مخلوط به حلال کرده است و می خواهد تطهیر کنه و در مقام توبه هم هست، برای حل مشکل او این کار را انجام می دهد. خب این اساس این دو تا قول بر این است که آیا تعلق خمس مثل سایر موارد تعلق خمس است که ملک فعلی سادات بشود، یا نه اصلا ملک فعلی سادات نیست اینجا، بلکه این مال حرام به همون ملکیت مالک خودش باقی است، ولو ما نمیشناسیم باقی است، اما راه این که این آقا بتواند در مال خودش تصرف بکند تا تخمیس نکند، در مال خودش هم حتی حق تصرف ندارد. این در حقیقت معناش این نیست که ملک صادات شده باشد. خمس در اینجا مثل باقی اصناف خمس نیست. این دو مبنا در اینجا بوده. پس ما باید اول مبنا را تنقیح کنیم، بر اساس این مبنا در اینجا بحث کنیم. حالا باید ببینیم از این دو تا مبنایی که موجود است کدوم یکی رو میشود اختیار کرد. انشاءالله تدیم بحث در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.